ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد دیدار دیپلمات‌های اروپایی با باقری کنی فقط برای تبیین موضوع درباره تشدید تنش‌ها بود. نشست بزرگ سازمان ملل درباره وضعیت آب در جهان آغاز به کار کرد. به گفته پلیس راهور در تصادفات 6 روز گذشته 325 نفر کشته شدند. در پی انتشار گزارشی درباره دیدار علی باقری کنی با مقام‌های سه کشور اروپایی در نروژ و گفتگوی آنها بر سر برجام، وزارت خارجه آلمان اصل این دیدار را تایید کرد، اما گفت که این نشست برای مذاکره نبوده، بلکه برای اعلام موضع اروپا به جمهوری اسلامی درباره تشدید تنش‌ها بود. ساعتی پیشتر پایگاه خبری امواج میدیا در گزارشی اختصاصی نوشته بود که علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته در نروژ مذاکراتی درباره برجام با دیپلمات‌های سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان داشته و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این دیدار شرکت داشته است. در واکنش به این گزارش، حساب توییتری وزارت خارجه آلمان نوشت دیپلمات‌های این سه کشور نشستی با طرف ایرانی برگزار کردند تا مواضع خود را در قبال تشدید تنش در زمینه‌های متعدد به صراحت وضوح بیان کنند، ولی هنوز هیچ مذاکره‌ای وجود ندارد، حتی در مورد برجام. همزمان با روز جهانی آب، کنفرانس سه روزه سازمان ملل متحد درباره وضعیت آب در جهان روز چهارشنبه در مقر این سازمان در نیویورک آغاز به کار کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در آغاز این نشست به وضعیت بحرانی منابع آب در جهان اشاره کرد.
We've broken the water cycle, destroyed ecosystems and contaminated groundwater.
دبیر کل سازمان ملل گفت ما چرخه آب را شکسته ایم، اکوسیستم را به نابودی کشانده ایم و آبهای زیرزمینی را آلوده کرده ایم. ایران نیز یکی از کشورهایی است که علاوه بر وقوع خشکسالی در دهه‌های اخیر با سوء مدیریت ذخایر زیرزمینی و سطحی و عدم برنامه ریزی برای آینده روبرو است. تحسن و اعتصاب غذای وحید بهشتی، فعال حقوق بشر و مدیر رسانه خبری دور تیوی، مقابل وزارت خارجه بریتانیا در لندن روز چهارشنبه وارد 28 روز خود شد. وحید بهشتی، روزنامه‌نگار 44 ساله ایرانی بریتانیایی، خواستار تروریستی شناختن سپاه پاسداران از سوی کشورهای اروپایی است و میگوید که به تحسن و اعتصاب غذای خود تا زمان گنجانده شدن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی بریتانیا ادامه خواهد. با وحید بهشتی گفتگویی انجام دادم و در مورد انگیزه او از اعتصاب غذا سوال کردم.
دلیل این اعتصاب از روز اول که من پا در این میدون گذاشتم اعلام کردم هر روزه که یک خواسته بیشتر نیست، خیلی متمرکز، و اون خواسته در لیست تروریستی قرار گرفتن سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان هست. گفتیم از روز اول که اینجا خیلی نزدیکیم به این خواسته، ولی به هر حال یه سنگ اندازی هایی گویا شده و ما اینجا هستیم که انگیزه بدیم به رهبران انگلستان که این کار رو انجام بدن و در قسمت درست تاریخ بایستن و اینجا خواهیم بود تا لحظه این که به این خواسته دست پیدا بکنیم همم.
و الان که تقریبا 28 روز از اعتصاب غذای شما میگذره، آیا این اقدامتون در رسانه‌های بریتانیایی بازتاب داشته و یا از مقامات دولتی با شما ارتباطی برقرار کردن؟
از روز 20 به بعد به هر حال ما شاهد بودیم که وقتی دیدند سیاسیون که این وضعیت ادامه دار خواهد بود و ما جدی هستیم، شروع شد در زدن‌ها. نمایندگان پارلمان هر روز میان اینجا، به هر حال تا الان چند تاشون اومدن، ولی آن چیزی که مهم بود در روز 26 اتفاق افتاد. این خانم لیشا کرن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، در مجلس نماینده دولت رو که اون روز برای پاسخگویی اونجا بود، آقای تام توگنهات، مورد سوال خطاب داد و گفت که وحید بهشتی 26 روزه که بیرون وزارت خارجه دست به اعتصاب غذا زده. این 2 پیش بود. آیا کسی از دولت حاضره که بره و وحید رو ببینه و به خواسته هاش گوش بده؟ آقای تام تو سوگنهار به نمایندگی از دولت پاسخ داد که بله من بسیار خوشحالم میشم که برم و وحید رو ببینم و حاضرم هر کسی از دولت هم که مانند من به خطر سپاه پاسداران رو در انگلستان احساس میکنه با من بیاد. یک ساعت بعد خانم الیشا کن خودشون اومدن اینجا و نیومدنم به نظر من که فقط رفع مسئولیت کنن. یک ساعت و 25 دقیقه 20 دقیقه اینجا بودن با اینکه بارون هم میومد، همون شب عیدم بود، اینجا ایستادن صحبت کردن و به هر حال مواضعشون رو گفتن. مواضعشون هم آنگونه که بیان کردن برای ما مواضعی بود که ما داریم. گفت من حتی رادیکالتر از شما هستم، میگم باید MBC ما هم سفارت ما هم در انگلستان در تهران بسته بشه. این روابط دیپلماتیک نیست که هرچند به چند وقت سفیر ما رو صدا میکنن داد میزنن سرش. به هر حال اون گفت مواضع من اینه. مواضع خب این کاریست که باید آقای تام توگنهاد و خانم سهیلا هم سکرتری انجام، که البته اونا هم مواضعشون مانند مواضع ما، ولی وزارت خارجه است که الان از اونها دائما میخواد که این کار رو فعلا انجام ندن و ما هم اینجا نشستیم که این کار انجام بشه. ولی از لحاظ رسانه‌های بریتانیایی بله تاکنون فکر کنم 6 تا از رسانه‌های بریتانیایی که دیروز آخرینشون گاردین به این خبر پوشش دادن، رسانه ایوینینگ استاندارد، روزنامه ایوینینگ استاندارد پوشش داده، نشنال نیوز پوشش داده، جنوب لندن پوشش داده و دو تا از رسانه‌های دیگه که الان در خاطرم نیست انگلیسی. دیروز گاردین بزرگترینشون بود که پوشش داد. حالا باید ببینیم در روزهای آینده. البته یکی دو تا دیگه من مصاحبه داشتم در این، یکی دیروز بود که روز گذشته روز قبلش که اونها هنوز منتشر نشده، جویش کرونیکل هم فکر کنم اونم بله اونم روز 19 یا 20 بود که اونم پوشش داد. به هر حال این پوشش خبری است که تا الان در اینجا به این کار داده شده. در دولت هم فکر می‌کنم همون دو روز پیش یک دستاورد، من نمی‌گم دستاورد بزرگی، من اینو نمی‌تونم بشمارم چون دستاورد بزرگ زمانی است که کار انجام بشه، یعنی سپاه در لیست قرار بگیره، که فعلا دولت این حرکت رو، این اکت رو، این اعتصاب رو به رسمیت شناخت. و به هر حال این یک آغازی است به نظر من.
میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد اینکه چرا دولت بریتانیا به تعویق انداخته قرار دادن نام سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی.
دلیلی که به ما میگن علتش این هست، میگن آمریکا مشغول تبادل مذاکرات تبادل زندانیان، تبادل گروگان هاست و آمریکا خواسته که فعلا تا زمانی که تبادل زندانی میخوان بکنن این کارها مثلا سپاه در لیست قرار نگیره. ولی جواب ما به اینها اینه که اتفاقا این همون سیاستی است که 44 سال جمهوری اسلامی داره به کار میبنده. سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی سیاست یک روز و دو روزش نیست. اگر شما بخواید بر اساس اون سیاست عمل کنید، نه تنها امروز، 44 سال دیگه هم شما موفق به هیچ کاری نمیشید. دقیقاً جمهوری اسلامی میدونه داره چه کار میکنه و سیاست مماشات نه تنها 44 سال کار نکرد، از این به بعد هم کار نمیکنه. صحبت ما با اینها اینه، شما اگر بخواید به امید این که حالا یه دونه زندانی میخواید رد و بدل کنید، مگر زندانی کم داره؟ مگر گروگان کم گرفته؟ هر ثانیه هم اراده کنن میتونن یه نفر دیگر هم گروگان بگیرن. الان به اندازه کافی گروگان دارن اونا اونجا. این رو آزاد کنید، یکی دیگر رو فردا حکم اعدام واسش صادر میکنن و شما رو درگیر اون میکنه. موضوع ما اینه که باید بر سر پرینسپل ها و اصول و پروتکل های بین المللی ایستاد. یکی از اونها اینه که با تروریست ها نباید مذاکره کرد، باید در مقابل تروریست ها محکم ایستاد و به اونها گفت که مذاکره ای در کار نیست، باید در روششون تغییر بدن. و این اتفاقا همون جاییست که جمهوری اسلامی همیشه به زانو در میاد، فقط زبانی رو که میفهمه زبان زوره.
صدای وحید بهشتی، فعال حقوق بشر و مدیر رسانه خبری دور تیوی در مقابل وزارت خارجه بریتانیا در لندن را شنیده. تا پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، مردم این کشور جشن نوروز را با برگزاری آیین‌های متعدد تجلیل می‌کردند، در حالی که مقام‌های طالبان افغانستان سال گذشته اعلام کرده بودند که از برگزاری آیین‌های نوروز در بین شهروندان جلوگیری نمی‌کنند، ولی امسال اظهارات ضد و نقیض در این زمینه منتشر می‌شود، به گونه‌ای که یک مقام این گروه از نوروز به عنوان رسمی غربی یاد کرده و مقام دیگر ضمن اینکه گفته است حکومت از مراسم نوروز تجلیل نمی‌کند، اما در عین حال تأکید کرده که طالبان مانع مردم در این زمینه نمی‌شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در پی انتشار سخنان یکی از مقام‌های رسمی افغانستان مبنی بر اینکه نوروز جشن غیر مسلمانان و آتش پرستان است، سخنگوی طالبان گفت که مانعی در برگزاری مراسم نوروزی از سوی حکومت سرپرست در افغانستان برای مردم وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری سریع و همینطور خبرگزاری فارس، ذبیح الله مجاهد سخنگوی مرکزی طالبان در این حال گفت که دولت طالبان از جشن نوروز به دلیل اینکه در اسلام نیست تجلیل نمی کند. در حالی که مقام‌های طالبان افغانستان سال گذشته اعلام کرده بودند که از برگزاری آیین‌های نوروز در بین شهروندان جلوگیری نمی‌کنند، اکنون از مرکز افغانستان خبر می‌رسد که نیروهای این گروه جشن نوروز را متوقف کرده و با شهروندان برخورد کرده‌اند. بنابر گزارش‌ها، مراسم نوروز امسال تحت فشار طالبان در بیشتر مناطق افغانستان از رونق افتاده و نیروهای طالبان از روز اول فروردین، از جمله در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان که ساکنان آن بیشتر از قوم هزاره و شیعه هستند، آیین‌های نوروزی را با اعمال زور متوقف کردند. رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، نیز از مناطق مختلف این کشور خبر می‌دهد که طالبان جلوه تفریح شهروندان در پیکنیک‌های نوروزی و پخش هر گونه موسیقی را گرفته و به ویژه زنان و دختران از حضور در طبیعت طی نوروز منع شده‌اند. طالبان روز 14 مرداد سال گذشته، عید نوروز، عاشورا، روز همبستگی زنان و روز جهانی منع خشونت علیه زنان را رسما از تقویم رسمی افغانستان حذف کرد و دست کم 15 مناسبت مربوط به خود، از جمله روز انتخاب ملا هبت الله آخوندزاده به عنوان رهبر این گروه را به تقویم رسمی اضافه کرد. به گزارش خبرگزاری خام پرس افغانستان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این هفته اعلام کرد که به مردم محلی اطلاع داده اسلام جشن نوروز را ممنوع کرده است. بنابر این گزارش، وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر طالبان هم به مردم هشدار داده که در آداب بیگانه و غیر اسلامی و روسایی که در اسلام مقدس نیستند شرکت نکنند. مولوی یحیی عارف، رئیس بخش اصلاح و تربیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نیز در یک پیام ویدیویی که در حساب توییتری رسمی این وزارتخانه منتشر شده، نوروز را جشن آتش پرستان خوانده و مدعی شده است که این جشن مسلمانان نیست.
داد مسلمانان اختر نده،
این جشن مسلمانان نیست، جشن مجوسیان، غیر مسلمانان و مشرکین است که در قرآن، حدیث و فقه حنفی تجلیل از روز نوروز حرام و ناجایز است.
این مقام طالبان البته اشاره نکرده که در کدام سوره یا آیه قرآن صحبت از ممنوعیت مراسم نوروز شده است. به هر حال سخنانی از این دست در نهی برگزاری مراسم نوروز در حالی منتشر می شود که ویدیوهایی از بیتوجهی مردم افغانستان به این محدودیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است. طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان ساکن سوئیس، در این زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
زیر فشار طالبان امکان داره که اگر هر سال ایتر فشار بیارن تجلیل نوروز کم رنگتر شده میره، مثل که امسال کم رنگتر بوده. اما کلتور و ثقافت هیچ وقت از بطن مردم خارج نمی شود، مثل که زبان هیچ وقت از بین نمی شود. بعضی جاها مثلا طالبا بعضی لوحه ها را که به زبان فارسی بوده او را هم از بین بردن می شود، اما این خواهد بند نمیشه. خواهید مردم میفهمند که طالبان هم یک بار آمدن رفتن، این بار هم آمدن، شاید باز بروند. تاریخ در تغییر است، اما کلتور و ثقافت که در قلب مردم است در تغییر می.
تا پیش از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، نهادهای دولتی همزمان با فرارسیدن نوروز تدارکات ویژه‌ای از جمله برای تأمین امنیت جشن نوروز در نظر می‌گرفتند و حتی کمیسیون ویژه‌ای برای برگزاری این جشن تشکیل می‌شد. اما با تسلط گروه مذهبی طالبان بر این کشور، مردم افغانستان از تعطیلات رسمی نوروزی محروم شده و خبر می‌رسد که تحت این فشارها و همچنین به دلیل وضعیت بسیار وخیم اقتصادی، برگزاری آیین‌های نوروزی از سال گذشته به این سو در این کشور رو به افول گذاشته است.
صدای شاهین بشیری همکارم رو میشنیدید. اما توجه شما رو به یک خبر دیگر جلب میکنم. کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور، اعلام کرد طی 6 روز گذشته بیش از 320 نفر در تصادفات رانندگی جان باختند.
تقریبا 60% تصادفات ما در 30 کیلومتر شهرها داره اتفاق میفته. 6 روز گذشته تقریبا نزدیک 320 نفر از هموطنان ما بر اثر تصادف جان خودشون از دست دادن، بیش از 6000 نفر مجروح شدن.
بنابر آمار رسمی سالانه دست کم 17000 نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی کشته می شوند. ممنونم از همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.
عشق رسید و دل به جا نباشد، خزان که دل بردمی به فکر ما نباشد. در این بهار ای صنم بیا و آشتی کن حبیبم آی، که جنگ و کین با من حزین روا
سنتی عراق،
شیراز،
چند کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
تو با منی زمان
عاشق صد جوانه با من
فرداست که با شماست.
کانال موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
باده خوشی که میوزد از کوی تو، بوی تو را میآورد از سوی تو، پر میکشم تا بیکران آسمان، در حسرت آغوشت ای سرو روان، بر من بباره یار تیر بیامان، گم گشتم در های و هوی این جهان، باشد که سیلابی مرا سیلابی مرا در خود تنم، شاید که ره بر ساحل ره بر ساحل جانم زنم. خوشی که میوزد از کوی تو، بوی تو را میآورد از سوی تو، هر میکشم تا بیکران آسمان، در حسرت آغوشت ای سرو روان، بر من ببار ای ابر تیر بیامان، گم گشتم در های و هوی این جهان، باشد که سیلابی مرا سیلابی مرا در خود تنم، شاید که ره بر ساحل جانم زند.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
انسان به انسان دیدم، از حکمر تا حکمران، حیوان به حیوان دیدم. شرح ستم بس کندم، آتش به آتش مندم. من عشق چشم خوندم، دامان به دامان دیدم. از این کلاه تا آن کلاه، من پاسدان و پاسدان، ایران به ایران دیدم. ماتم چگویم زین وطن، که از برگ این چمن، من خون چشم شاهران، دیوان به دیوان دیدم. چکش به فرق من مزن، ای صبر فولادین من. من ضربت پتک زمان، سندان به سندان دیدم. در بند آبست بندیان، انسان به انسان دیدم. از حکمر تا حکمران، حیوان به حیوان دیدم. در مکر او، در فکر این، در شکر او، در ذکر این. از حاجیان تا ناجیان، شیطان به شیطان دیدم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
موسیقی
دلت واسه من جایی هست یا نه، میون ما یه دیواره، بگو میشه شکست یا نه، توی هر ساعت و هر روز، توی هر روز و هر هفته، تو آتیشی به پا کردی که دودش تو چشم رفته، خیالت تخته از این که تو فکرم جز تو هیچ کس نیست، واسه فهمیدن دردم سکوت هر شبم بس نیست، مثل کابوس میمونه همه شبهای بی خوابی، چه سخته نیستی و دیگه کنار هم نمیخوابی، با همه ی سختی
گفتم این روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، واسه آخر قصه بود، سخت بود دیگه واسه باور حسم، هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسام بیشتر شدن، گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن حیف نکن، این زندگی بعد از رفتن تر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکست حرفم و انگار میشنمه، بگو دستات کی باز پیشمه، هی میخواستم از دست نره، این زندگی برزخ نشه که رفت که شد، من موندم و یه عکس یه بوکس،
نتونم دوون بیارم، همه دل با پسی هم و آخهش به روت بیارم، جایی ندارم توی دنیای شلوغت، باید خاطره هامو جا بذارم، با همه سختی تو پا میذارم، خیلی وقت واسه من مثل بمبست.
رادیو 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 فردا، دلگرمی تو جنگی رو به آبادی، از انقلاب تو ماشینی به سمت قلب آزادی، واسه یک لحظه آرامش به هر چیزی تو تن میدی، بریدی از خودت اما تو جون پای وطن میدی، من از تکرار، من از انکار، از این